برنامه تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران، مصاحبه با آقای حمید کوثری، مصاحبه کننده سید ولیرضا نصر، بتسدا مریلند، 10 سپتامبر 1991. با تشکر آقای کوثری از اینکه قبول فرمودین در این برنامه تاریخ شفاهی شرکت بکنین، میخواستم ابتدا به ساکن مصاحبه رو با یک سابقه مختصری از بزرگ شدنتون، از خانواده و از تحصیلاتتون شروع بکنم. بفرمایید.
بله، با متقابلا تشکر میکنم از اینکه این مصاحبه رو انجام میدین. من در 8 بهمن 1322 در همدان متولد شدم و 4-5 ساله بودیم که با خانوادمون به تهران آمدیم. تهران در تحصیلات ابتدایی و متوسطم رو در تهران کردم و بعد به آمریکا آمدم، در کالیفرنیا، در اونجا تحصیلات دانشگاهی کردم و لیسانس اقتصاد گرفتم. البته بعدها در اروپا مقداری باز دوباره تحصیل کردم و برای دکترام در سوسیولوژی، که البته هنوز تزش مونده، هیچ وقت تمام نشد.
چه سنی شما شروع فرمودین به فعالیت سیاسی؟
من از بچگی به طور کلی، چون جد خانوادم به ویژه پدرم یه مقدار سیاسی بود و البته فعال سیاسی نبود، ولی هوادار و مصدق بود و غیره، و یه جوری خوندن و شنیدن اخبار در خونمون حالت اجباری داشت و به مسائل سیاسی آشنا می شدم همینجور و از بچگی. ولی به طور مشخص از 16 سالگی شروع به فعالیت سیاسی کردم. اولین تظاهراتی که در شرکت کردم در 20 دی 1338 بود و از اون به بعد دیگه در همین تظاهرات هایی که در بین سالهای 38 تا 42 در ایران انجام می گرفت، اون دوره 39-42 یه دوره فعالیت دوباره جبهه ملی هستم تو که می دونیم، در اون تظاهرات ها شرکت می کردم و طبیعتاً آشنایی بیشتری هی به مسائل سیاسی و با یک جوری سرخوردگی هایی که پیدا کردم نسبت به راه و روش مبارزه قانونی که جبهه ملی انجام میداد و با خوندن چند تا کتاب در حال رفته رفته گرایشی که بهش معروف بود به گورائیسم پیدا کردم.
قبل از که بیشتر بینایی میشه این سوال کنم، با وصل اینکه خب البته تمایل به خاطر خانواده داشتین، ولی چه فعل انفعال یا سازمانی بود یا که دفعه اول اصلا شما رو کشوند از به خود فعل تظاهرات در همون سال 1338؟ آیا ارگانیزیسیون توی دبیرستان بود؟
نه خیلی، خیلی چیز اسپونتانی بود. در واقع یه تظاهرات محصلین بود و مثلا تو دبیرستان البرز خود من و یه در دوستانم سازمانش دادیم که وضعی هیچ سازمانی هم نبود، جز هیچ تشکیلاتی نبود. بعدها همینطور که عرض کردم، چون در حال در اون موقع جبهه ملی فقط تنها سازمانی بود که فعالیت میکرد، من هم در تظاهرات هایی که جبهه ملی میگذاشت طبیعتا شرکت میکردم، یا مثلا دانشجویان وابسته به جبهه ملی. البته من اون موقع در دبیرستان میرفتم، ولی روزا که تظاهرات و میتینگ و غیره بود میرفتم دانشگاه.
مثلا اون جبهه ملی به طور اکتیو شما رو ارگانیزه میکرد؟
من خودم رو، اگه منظورتون هست، من عضو جبهه ملی هیچ وقت نشدم در ایران. در خارج شدم بعدا، ولی در ایران هیچ وقت جبهه ملی نشدم. ولی طبیعتا اون تظاهرات های اون موقع توسط جبهه ملی سازماندهی میشد. حالا ممکن بود مثلا بخش دانشجویی جبهه ملی باشه که مثلا سازماندهی میکرد فعالیت دانشجویان، اون وقت طبیعتا اعتصاب بازار رو بخش بازار جبهه ملی سازماندهی میکرد. ولی من خودم در ایران هیچ وقت عضو جبهه ملی نشدم، چون همینطور که گفتم میدیدم که خواستهای خیلی دموکراتیک مردم، مثلا مثل انتخابات آزاد که ما میرفتیم مثلا براش تظاهرات، با سرکوب پلیس روبرو میشد و بنابراین به این نتیجه میرسیدم در خودم که این راه به نتیجه نمیرسه. بعدها که یه مقدار با تجربیات انقلاب کوبا آشنا شدم طبیعتا و با اون شوری هم که در من بود و طبیعتا تمایل پیدا کردم به اون راه و فکر کردم از اون راهی که ما میتونیم به آزادی دست پیدا کنیم. به همین دلیل هم هیچ‌وقت عضو جبهه ملی نشدم چون مخالف راهش بود.
اون وقت شما خاطراتی دارین از فرض کنید همون تظاهرات جبهه ملی دوران امینی اونها؟
بله خب من تقریبا تو همه اینها شرکت میکردم. خاطره تا
مثلا فرض کنید آرمان مردم چی بود اون موقع؟
مردم
سقوط رژیم میخواستن، آزادی میخواستن.
مردم اون موقع یعنی به هر حال مبارزات در اون دوره در چارچوب قانون اساسی صورت میگیره، تا اینکه که گفتم تحت رهبری جبهه ملی بود. خواست اساسیشون هم طبیعتا انتخابات آزاد، انتخابات آزاد برای پارلمان، برای مجلس. در دوره‌های معینی همون وقت دانشجویان یا معلمین مثلا خواست‌های معین خودشونو داشتن که مثلا تظاهرات و اعتصاب معلمین برای یک سری حقوق صنفی خودشون بود که منتها اون هم چون باز دوباره با پلیس سرکوب شد و یکی از معلمین به اسم خان علی، اگه دکتر خان علی، به دست سرگرد شهرستانی که رئیس پلیس میدان بهارستان بود کشته شد، خب این و خواستهای سیاسی هم مطرح میشد. مثلا اون تظاهرات و اون اعتصاب بالاخره به اونجا رسید که مردم خواهان محاکمه سرگرد شهرستانی شده بودن، که البته بعد که آقای درخشش وزیر فرهنگ شد اون خواست رو کنار گذاشت.
اون وقت شما هنوز در دبیرستان بودیم وقتی تظاهرات 1342 شد؟
شما 15 خرداد
من 15 خرداد این 3-4 سال پایین تر.
نه خیلی، من دیگه اون موقع اومده بودم خارج. من 63 فوریه 63 اومدم خارج. اون در خرداد 63 بود.
اون وقت کی فعالیتتون در خارج شد؟ یعنی بلا فاصله یا؟
بله، من به محض اینکه یعنی به محض که همون مثلا فوریه که آمدم به خارج، یکی دو ماه بعد با سازمان داشتن ایرانی در شمال کالیفرنیا آشنا شدم و از همون موقع عضو شدم و شروع به فعالیت کردم در اون سازمان.
اون موقع جو سازمان چطور بود؟ یعنی چه کارایی میکردن؟ چه جور سازمانی بود؟
سازمان خیلی کوچکی بود اون موقع، هنوز اوائل کار کنفدراسیون در آمریکا بود. البته سابقه کنفدراسیون و فعالیت های کنفدراسیون در آمریکا با اروپا متفاوت کاملا. در اروپا سازمان های دانشجویی تشکیل شدن که از 1957 اولینش گویا در وین تشکیل میشه و بعدها در انگلستان و پاریس و برلین غربی و آلمان تشکیل میشن این سازمان ها. و از وحدت این سازمان های دانشجویی فدراسیون اروپایی به وجود میاد که در ماه مارس 1959 در هایدلبرگ اولین کنگره‌اش رو داشتن و بعد هم دوباره یک کنگره دیگه‌ای برگزار میشه در 1960 در تابستانش در انگلستان که در اونجا برای اولین بار دبیران فدراسیون اروپا انتخاب میشن، که البته قرار بوده هر کشور یک سال فدراسیون اروپایی رو اداره بکنه. در 1961 برای اولین بار از آمریکا در این کنگره که در پاریس تشکیل میشه یک نماینده یا دو نماینده شرکت میکنه، اگه خاطرم باشه فرج اردلان جزء نمایندگان شده، یکی از نمایندگان بوده. ولی برای اینکه حالا روشن باشه که چرا اینجوری بوده، سابقه سازمان دانشجویی آمریکا به قبل از این برمیگرده، یعنی سازمان دانشجوی آمریکا ابتدا تحت نظر سفارت تشکیل میشه و با حمایت مالی سفارت و سازمانی بوده وابسته به سفارت ایران. بعدها یعنی از اواخر سالهای 50 و سال 60 1960 عده ای از دانشجویان که در درون این سازمان فعالیت میکردن شروع میکنن به مستقل کردن این سازمان از سفارت، که جز فعالینش اون دوره یکی صادق قطب‌زاده بوده که با سرنوشت بعدیش آشنایی داریم و یکی هم محمد علی فاطمی معروف به شاهین فاطمی که همون سال هم پاسپورت اینها رو گرفتم. من یادم در اون سال من ایران بودم و اتفاقا در تظاهرات 16 آذر دانشگاه تهران شرکت کردم، محصل بودم ولی همینطور که گفتم میرفتم اونجا و و در اونجا برای اولین بار من شنیدم که پاسپورت دو تا دانشجویان فعال آمریکا رو سفارت تمدید نمی‌کنه و خلاصه اظهار همبستگی که دانشگاه تهران با مبارزاتی که در اینجا میشد. همونطور که گفتم این سازمان رفته رفته مستقل شد. از طبیعتاً اون وقت من دیگه دقایقش رو نمیدونم چون من شرکت نداشتم در اینجا، ولی حتی به قول به نقل از مهدی خانبابا تهرانی اگه بگم، گویا در کنگره پاریس فرج اردلان مقدار حمایت مالی سفارت از سازمان آمریکا رو $20,000 در سال اعلام میکنه، که البته بعد که مستقل شد دیگه اون بودجه هم قطع شد. بنابراین وقتی من در سال 63 آمدم، سازمان های کوچکی وجود داشتن در مناطق مختلف آمریکا که دیگه تازه مستقل شده بودن و فعالیت ضد رژیمی در واقع میکردن. سازمان شمال کالیفرنیا در اون موقع، من درست یادم، ما تظاهرات اولی که کردیم در همون تابستان 1963 بود که اتفاقا موضوعش هم یادم هست، در اعتراض بود به دستگیری مهندس بازرگان. فکر میکنم حدود 35 نفر در مجموع مال تمام سازمان شمال کالیفرنیا. و بنابراین حالا تو جشن‌هاش، مثلا تو جشن مهرگان یا توی جشن‌های عید و غیرش، تعداد بیشتری می‌بینم. از نظر ترکیب درونیش اگه بخوام صحبت بکنم، به طور کلی باز یک تفاوتی هست بین آمریکا و اروپا از لحاظ ترکیب درونی سیاسیش، چه در ابتدا و این چه در تفاوت‌های بعدیش، در سال‌های بعدیش ببخشید، تا مدت ها این ها متفاوت هم کاملا از لحاظ ترکیب سیاسی شد. فدراسیون اروپا رو، فدراسیون اروپایی رو، یا این بعدها این فدراسیون های کشورها رو، همینطور که گفتم، کسانی که میسازن هواداران حزب توده و هواداران جبهه ملی و نیروی سومی هستن، مثل فرزوفن علی گوشه یا مثل کیومرث زرشناس از حزب توده. علی گوشه مثلا جبهه‌ای بود، کیومرث زرشناس توده‌ای بود که میدونیم بعدا هم با در دستگیری های که اخیراً توی ایران از توده شد دستگیر شد و اعدام شد. و مثلا هزارخانی، منوچهر هزارخانی و پاکدامن و حمید عنایت که تمایلات نیروی سومی داشتن. و تا مدت ها این ترکیب هست که در درون جریان اروپایی کنفدراسیون وجود داره و در واقع تضادهایش، تناقضات درونیش، حتی انشعاباتی که میشه نتیجه این ترکیب هست. البته تفاوتهایی میکنه ولی که بعدا بهش اشاره خواهم کرد در سالهای بعد، چون جوانانی که عضو حزب توده بودن یا هوادار حزب توده بودن در غرب آمریکا، در غرب اروپا، همه در حدود 1966-65 جدا شدن از حزب توده و جریانات دیگه ای رو ایجاد کردن که این جریانات وقت در اون کنفدراسیون وجود داشت. ولی ادامه اون روند نهایت این است که این پا انشاب از حزب توده. در آمریکا اون چی که وجود داره اساساً جبهه ملیه و جناح بندی های درون جبهه ملی. من در سال 63 رو دارم میگم که اومده بودم. اینها به طور عموم سه جریان میشد بهش اطلاق بشه. یک جریانی بود که در واقع هوادار حزب مردم ایران بود به رهبری محمد نخشب، که این هوادارانی هم البته در اروپا داشت، مثل علی شریعتی که حتما با سرنوشتش آشنا هستیم و مثل دکتر سامی که اخیرا ترور شد در این ایران. اینها این جریان بودن،
اینها جنبه مذهبی بیشتر داشتن،
اینها خودشون رو سوسیالیست مذهبی می‌دونستن. یک جریان جریانی بود که مربوط میشد به جریان نهضت آزادی ایران که فعالینش میشه از فعالینش بخوام نام ببرم، دکتر مصطفی چمران، دکتر ابراهیم یزدی و این جریان بودن که جریان مذهبی تره
در اون مذهبی تر.
بله اینا مذهبی تر بودن. محمد نخشب زیاد اونقدر مذهبی نبود، خودش بودن ولی نبینشه. بعد جریان دیگه یه جبهه ملی هست که در واقع به دور دکتر شایگان هست، که در اون موقع مثلا از فعالینش وقتی که من اومده بودم اینجا شاهین فاطمی بود، فرج اردلان بود، بعدا خسرو کلانتری بود، بعدا خود من شدم. عرضم به حضورتون
این جنبه سکولر جنبه
بله بله طبیعتا وقت تو این جب جریان به اصطلاح روندهای مختلف فکری وجود داشت، مثلا خود من و خسرو کلانتری و این نوع جوانهایی که تازه اومده بودیم اینجا بیشتر این روند که در واقع سال 39-42 ما سیاسی شده بودیم، ماها خیلی تندتر بودیم و طرف در واقع چپتر بودیم، ولی چپ نه به معنی مارکسیستی کلمه بلکه به معنی کاستریستی گوارایستی کلمه، معتقد انقلاب قهرمانی و معتقد به همکاری با همه ایدئولوژی ها به شرطی به استقلال و آزادی اعتقاد داشته باشند.
بین این سه گروه زور رو کی می‌چرخید؟ این از نظر
جریان سکولار کاملا غلبه داشت و بعدها خیلی به سرعت جریانی که هم جریانی که گفتم به عنوان یک جریان چپتر در اونجا جبهه ملی بود غلبه پیدا کرد،
حتی با وصف وقایع 1342 و قهرمان شدن خمینی.
او بله اصلا که خمینی اون موقع برای ما قهرمان نبود.
ولی تاثیر سال 1342 چی بود؟
1342 برای ما که در خارج بودیم
بله. شما
سمارید
برای همین بله. تنش داخلی
هیچ در واقع هیچ تأثیر سیاسی برای ما نداشت به جز یک، ما از 1342 یعنی از خرداد 15 خرداد این جمع‌بندی رو کردیم که به نفع در واقع نظریات خودمون جمع‌بندی کردیم، گفتیم دوران مبارزه مسالمتانی به پایان رسید و بنابراین قهر فقط میتونه راه گشای موزلات جامعه، موزلات سیاسی جامعه ایران باشه. تنها چیزی به همین دلیل بود که همیشه در مثلا تا مدرها چپی ها حتی چپی مارکسیست لنینیست ها از 15 خرداد به عنوان نقطه عطف نام می بردن، فقط به معنی این که دیگه روش مبارزه تغییر پیدا کرده و راه های مسالمت‌آمیز رو رژیم ایران کاملا بسته و اگر راه مسالمت‌آمیزی بود باید در 39-42 نتایجی میداد و چون نداده دیگه از این راه نمیشه مبارزه.
این سالا شما چقدر یعنی جبهه ملی در امریکا به بخش دانشجویش تماس مستقیم داشتن با جبهه ملی در ایران؟
این برمیگرده به چند سال قبلش مسئله جبهه ملی به طور کلی در خارج. دکتر مصدق در 1342 وقتی که اختلافات پیش آمد بین بخش دانشگاه تهران جبهه ملی و رهبری جبهه که در واقع اختلافات هم اگر درست خاطرم باشه طرف دیگرش یه طرفش دانشجویان بودن، یک طرفش شاپور بختیار و احتمالاً الله‌یار صالح، اینها راستش الان هم مطمئن نیستم که اواخر 41 بود یا اول 42 این رو تردید دارم. برحال اینها رفتن پیش دکتر مصدق و مصدق بعد از در واقع درسته بعد از 42 مصدق این اختلافات مصدق یک مقدار طرف دانشجویان رو گرفت در اون دوره. بعدهایی که جبهه ملی با شکست بیشتری روبرو شد در مبارزاتش، دکتر مصدق اعلام کرد که جبهه ملی مرکز تجمع احزاب باید بشه نه مرکز تجمع افراد و اعلامیه‌ای در این مورد از زنجانی آیت الله زنجانی خواست که اعلامیه‌ای در این مورد بده و از احزاب مختلف دعوت کنه که در درون جبهه ملی متشکل شن، که در اون موقع احزابی که در اون موقع وجود داشتن هم شرکت کردن، مثل سوسیالیست های نهضت ملی خلیل ملکی، پانیرانیست های بخش داریوش فروهر و احزاب دیگه که وجود داشتن. این مسئله که پیش میاد جبهه ملی خارج با دکتر مصدق تماس میگیره، میگه در اینجا ما نمیتونیم چه این کاری بکنیم، اینجا باید مرکز تجمع افراد باشه، حالا میتونن تفکرات مختلف داشته چون اگه افراد چون اینجا احزابی وجود نداره. دکتر مصدق نامه‌ای به جبهه ملی خارج نوشت و نوشت که در مورد خارج کشور من اطلاعی ندارم شرایط شما و طبیعتا خودتون مختار هستید که تو میخواییم تصمیم بگیریم. بنابراین در واقع بعد از نمیدونم میدونید یا نه که به هر حال جبهه ملی که تشکیل شد به اون شکل تجمع احزاب، تنها کاری که تونست بکنه این که یک اعلامیه داد و اعلام موجودیت کرد و معروف شد به جبهه ملی سوم این جبهه ملی سوم بعد از اون اعلامیه همه رهبرانش رو دستگیر کردن و عملا فعالیتش متوقف شد. بنابراین ما جبهه ملی که در اینجا فعالیت میکرد رابطه چندان ارگانیک و متشکل و تشکیلاتی با جبهه ملی در داخل نداشت. در واقع تابع روندها و دینامیزم درونی خودش بود.
وقتا چه حد جب دانشگاه روی تفکر سیاسی شما فرمیده؟ یعنی برخورد با چگوارا و کاسترو اینها چقدرش مربوط به اون جب دهه 60 امریکا بود؟
چقدر به دوره های مختلف داره. اوائل 60 رو اگه شما در نظر بگیرین به طور کلی در خارج هیچ حرکت دانشجویی نیست، چه در اروپا چه در آمریکا. بنابراین میشه گفتش که روند جریان دانشجویی ایرانی یه جوری پیشگامه در ایجاد حرکت‌های دانشجویی چه در اروپا باز چه در آمریکا. این رو مثلا شما اگه حتی فیلم‌های داکیومنتری که در مستندی که در تلویزیون‌های آلمان مثلا نشون میدن راجع به جریان دانشجویی آلمان، همیشه از کنفدراسیون به عنوان آغازگرش نام می‌برن. بنابراین در اوائل واقعیت این است که بیشتر جلب دانشگاه هاست که از ما متأثر میشه تا ما از اونها. این اوائل شسته، حتی 63، حتی 64. از اواخر 64 به بعدی که رفته رفته جریانات دانشگاهی چه در اروپا چه در اینجا شکل میگیره و طبیعتاً تأثیر بسیار زیادی در جنبش دانشگاهی ما گذاشت، یعنی تأثیر متقابل داشت. ما بسیاری از ماها علاوه بر اینکه مثلا در کنفدراسیون عضو بودیم، مثل خود من خب عضو فعال SDS هم بودم، Student for Democratic Society که جریان اصلی دانشجویی دانشگاه های آمریکا بود و اونها همه در تظاهرات ما از این به بعد شرکت میکردن همونطور که ما در تظاهرات اونها شرکت میکردیم.
از نظر عقیدتی چطور؟ یعنی در قدیم مباحثات فکری چطور؟
100% تأثیر باز متقابل بود، چون ما هم نشریات اونها رو میگرفتیم هم اونها نشریات رو که ما به زبان فرنگی حالا بر هر جا به زبان خودش ایتالیایی بود، آلمان آلمانی، اینجا انگلیسی پخش میکردیم میخوندن. بیشتر جنبش دانشجویی ما شاید بشه گفت به یه معنا در رادیکالیزه شدن ما خب تأثیر داشت، این حرکت هایی که در اینجا بود. در توده ایتر شدن جنبش دانشجویی ما تأثیر داشت، چون دانشجویان ایرانی که در خارج بودن هم طبیعتاً تأثیر می گرفتن و اون وقت تنها جایی که یا بهترین جایی که می یافتن برای فعالیت ما خب صفوف کنفدراسیون بود و بنابراین کمک زیادی این رادیکالیزه شدن دانشگاه ها، جنب دانشگاه ها کمک زیادی به گسترش پایه های کنفدراسیون هم کرد.
حالا قبل از که پیش بریم اسم چند نفر بردین، اینا خواستم بپرسم ازتون که برخوردی که شما باشون داشتین، همکاری که داشتین، در حقیقت برداشتتون از اونا چیست؟ فرض کن اولینش شاهین فاطمی.
من شاهین فاطمی فقط یک بار دیدم چون بعد از تقریبا یک سال شد که من اینجا بودم، یک سال نیم که من اینجا بودم دیگه فاطمی عملا کنار رفته بوده از کنفدراسیون و از جبهه ملی. بنابراین برداشت معینی ندارم. قطب‌زاده رو من در آمریکا اصلا ندیدم، در اروپا چند بار دیدم ولی وقتی بود که دیگه اونها با کنفدراسیون همکاری نمی کردم، بنابراین زیاد برداشت چیزا کلن آدم یه مقدار لومپن گفتم.
اون رهبرانی که رهبران جبهه ملی در امریکا رو چطور؟ یعنی مثلا فرض کنید نخشب و چمران و یزدی و شایگان و اینها رو چطور؟
دکتر شایگان رو چندین بار من دیدم. ببینید اینها ببینید من یه جور دیگه پس بنده این بحث بشم، به خاطر اینکه خیلی به سرعت این در واقع ترکیب در این جبهه ملی عوض میشه و ترکیب درون کنفدراسیون آمریکا، یعنی سازمان داشتی آمریکا، و به همین دلیل در ترکیب رهبران جبهه ملی همونطور که گفتم یه عده‌ای از جوانهایی که سالهای 60 مثلا 62 63 با آمریکا آمدن، اینها دارای سابقه سیاسی طولانی نبودن، کسانی بودن که همونطور که گفتم توی دوران 39 42 تازه سیاسی شده بودن. ماها وقتی که آمدیم با رادیکالیزمی که داشتیم و با فعالیت شبانه روزی که می‌کردیم به سرعت خب رشد کردیم توی سازمان آمریکا، به طوری که مثلا چند ماه بعد مثلا دبیر یه بخش مثلا محلی سازمان دانشجویی بودیم و همینطور توی جبهه ملی، چون وقت همینطور که گفتم اساسا جبهه ملی در آمریکا بود، تک‌وتوک طرفداران حزب توده بودن ولی خیلی کم، تک‌وتوک هم طرفداران نیروی سوم بودن که اونها هم توی جبهه ملی فعالیت میکردن، مثل حسن لباسچی مثلا. بنابراین نقشه و این آدم ها زود کنار رفتن از عمل همچی، تا کسانی که باقی موندن در درون جبهه ملی خب دکتر شایگان بود و تا مدتی چمران و یزدی. دکتر شایگان رو خب همون چیزیست که در واقع ازش انتظار میره، آدمیست فوق‌العاده متمدن و با فرهنگ و دموکرات، آزادی خواه و استقلال طلب و طبیعتاً در حدی که میتونست فعالیت میکرد، اونجا تدریس میکرد و در درون جبهه ملی هم فعالیت میکرد، ولی خب فعالیتاش طبیعتاً با سنش و با گرفتاری هایی که داشت خیلی زیاد نبود، ولی خب خیلی هم آدم محترمی بود در درون جبهه ملی. چمران آدمی بود، چمران رو خیلی خوب میشناسم، آدمی بود فوق‌العاده باهوش، فوق‌العاده پرکار، فوق‌العاده فداکار و در این حال فوق‌العاده معتقد به اسلام به حد دوگماتیسم. اون وقتها مدعی بود که داره عواطف و روحیات عرفانی شدید هست و اینجور هم به نظر میرسید. من بعدها با چیزی که از ایران ازش دیدم برام مال تردید است که چقدر این حالا واقعا عارف بوده، ولی به هر حال معتقد بود که عارف. دکترای مکانیک و الکترونیک هم داشت و تدریس میکرد و خیلی فعال به طور کلی آدم سمپاتیکی.
این تنش‌های بین مذهب و سکولاریسم اون موقع
اینها چرا داشت و رفته رفته تشدید شد. مثلا از سالهای 66 اتفاقا چمران هم آمده بود، سال دورتر از 66، از سال 64 چمران از نیویورک اومد به برکلی و در اونجا در درون جبهه ملی من بودم، اونم بود و درون سازمان دانشجویی هم می اومد. بعدها البته رفت که حدقاتانش مفصل رفت، نصف مدتی نصف بود. بعد که از مصر برگشت دوباره آمد به برکلی و این از سالهای 66 به بعد دیگه در واقع جد سازمان دانشجویی کاملا عوض شده بود، جریانات چپ و رادیکال، چپ باز نه به معنی ضرورتا مارکسیستیش، ولی خب در روندهای مارکسیستی هم داشت و ظاهر میشد و کم کم تقویت داشت میشد در بین دانشجویان و فعالی، ولی به هر حال جنب چپ کاملا غلبه داشت و این غلبه این جنب رفته رفته به ایجاد یک سری بحث های فلسفی کشید در درون سازمان. سخنرانی هایی بود در مثلا جلسات فرهنگی راجب فلسفه که طبیعتا وقت مذهب هم مربوط می شد و طبیعتا اون وقت چمران خودش رو کاملا منفرد و ایزوله یافت و به همین دلیل اینها در اون موقع از کنفدراسیون خارج شدن، بعد جبهه ملی هم خارج شدن. این تحول در اروپا خیلی سریع تر صورت گرفت، یعنی خروج بنی صدر، افراد نظیر بنی صدر از کنفدراسیون خیلی زودتر صورت گرفت تا در آمریکا.
ولی همکاری بین دو طرف ادامه داشت،
یعنی بعد از اینکه جدا شدن،
یعنی بعد از اینکه جدا شدن پس من تو تظاهرات
نه خیلی اینا سازمان های رفتن به اون انجمن های اسلامی کار کردن و انجمن های اسلامی هم با کنفدراسیون همکاری نمی کردن. افرادی بودن در درون کنفدراسیون که مسلمان بودن ولی عضو کنفدراسیون بودن و عضو اونها نبودن، به خاطر اینکه اونها اصلا اکتیو و فعال نمی دیدن. ولی
اونا چه میکردن؟ یعنی بعد از اینکه چمران اینقدر فعال بود اون انجمنا چی میگفت؟
چمران که بعدش دیگه از اینجا رفت لبنان، رفت لبنان، ولی دکتر یزدی اینجا بود، توی سازمان‌های دانشجویی داشتن، سازمان دانشجویان مسلمان آمریکا که فعالیت می‌کرد. فعالیت‌های اونها خیلی خیلی فعالیت سیاسی نداشتن در واقع. واقعیت این است که خیلی خیلی به ندرت و به دست به اقدام سیاسی می‌زدن و خیلی اقدامات سیاسیشون کمرنگ بود. من مثلا از شهر زاربروکن برای شما بگم، آلمان که مدتی اونجا بودم، مثلا انجمن اسلامی اونجا که من میشناختم آدماشون، یعنی حالا یاد دانشگاه خود میدیدیم، سلام علیکم هم داشتیم، فعالیت چیز داشتیم، همکاری داشتیم. اینها شبهای مثلا جمعه شبها که ما جلسه دانشجویی داشتیم اونم داشتم و محدود میشد به تفسیر قرآن، نهج البلاغه و این اونجا فعالیت هم. اوج فعالیت چون مثلا میشد یه وقت که از بنیصد دعوت کن از پاریس بری سخنرانی را جبه مثلا نفت کن.
اون وقت فرض بکنیم در یه جایی مثل برکلی از نظر تعداد چجور بود؟
بستگی داره، گفتم مثلا از سال اولی که من رفتم 30 و چند نفر بودیم، 34-35 نفر بودیم. در روزی که من برکلی رو مثلا سال 68 تعداد اعضای فعال سازمان اونجا رسیده بود به 300 خورده.
پس این چقدر اسلامی بودن؟ چقدر
اسلامی تقریبا نبودن،
یکی دو سال بخشی همه کوپراسیون بودن.
بله، خب اون اسلامی هایی هم که جزء کوپراسیون بودن، کوپراسیون مثلا من در زاربروکن دو تا عضو داشتیم که اسلامی نبودن، معتقد بودن به اسلام، فرق میکنه منظورم. معتقد بودن، یعنی منظور ماتریالیست نبودن، مارکسیست نبودن. ولی اون ترکیبی که اون وقت اون سالها بود دیگه ترکیب سازمان‌های چپ بود، هواداران سازمان‌های چپ و جبهه ملی.
اون وقت شما فرهنگ، منظور فرهنگ هم می‌شناختین اونجا؟ اونم فعال نه؟ اون فعال نه،
من نمی‌شناختم.
اون وقت از چه زمانی به طور محسوس کنفدراسیون به چپ شروع کرد گرایش پیدا کرد؟
کنفدراسیون باز دوباره تاکید می‌کنم روی اون تفاوتی که در ترکیب درونی کنفدراسیون در بخش اروپا و در آمریکا در گذشته وجود داشته، در سالهای اول حداقل 60. در اروپا خب از ابتدا جریان هوادار حزب توده در درون کنفدراسیون بود و به همین دلیل جریان چپی در اونجا وجود داشت. در اینجا جریان چپ اساساً با ماها شروع میشه، یعنی از سال 63 به بعد جریان این که هست که بیشتر جبهه همین که گوراییستیه و اینه که جریان چپ درون کنفدراسیون تشکیل میده. بعدها البته این از بین میره و تبدیل میشه به دو جریان مارکسیستی که بخشش بعدها به هواداری از سازمان انقلابی میپردازه و بخشش به هواداری از اتحادیه کمونیست ایران و دیگه جریان کاسریستی خیلی کم میشه. جریانات کاسریستی که اون موقع در اواخر 60 و بعدها 70 وجود داره، اگه بشه بهش گفت کاسریستی، جریان جبهه ملی است که به هواداری از سازمان شرکای فدای خلق میپردازه و اون رو روند فکری رو.
چه نیروهایی در حقیقت فشار میدادن کنفدراسیون به سمت چپ؟ هیچ کارتون گرایش اولیه بود؟ بله. نه، یعنی در حقیقت دینامیک این مسئله چی بود؟ رادیکالیزه شدن؟
اوکی، در خیلی روشنه. در اروپا اوائل خب طبیعتاً جریان مربوط به حزب توده است و نیروی سوم که اون هم خب یه جوری چپه ولی نه توده نیست. بعدها دانشجویان و جوانان عضو حزب توده یا هوادار حزب توده در غرب هم که گفتم انشعاب کردن. در سال 1965 اگه اشتباه نکنم سازمان انقلابی حزب توده رو وجود آوردن که دیگه کاملا متفاوت بود و قطع رابطه کرده بود با حزب توده و یه بخششون هم رفتن سازمان مارکسیستی طوفان رو به وجود آوردن. بعدها خب طبیعتاً وقت این دو جریان بودن در درون بخش اروپایی که روند چپ رو نمایندگی می‌کردن. بعدها در درون خود سازمان انقلابی انشعاب شد و یک جریان دیگه‌ای به وجود اومد به نام جریان کادرها، چون کادرهای سازمان انقلابی بودن جدا شده بودن، جریان شد موسوم به جریان کادرها. آدم های معروفش میشه گفت خان بابا تهرانی، بهمن نیرومند، مجید زربخش و این جریان و اینها اون وقت. بنابراین جریان چپ توی اروپا تا مثلا اوائل تا اصلا تا آخر 1960 این تا 1970 مربوط میشه به این سه جریان، سازمان انقلابی، کارت‌ها، سازمان طوفان. در جبهه ملی که داره رادیکالیزه میشه، خود جبهه ملی هم هی روند چپ و رادیکالیزه شدن در جریانش هست، اگرچه که هنوز جبهه ملی است. در آمریکا یک جریان کاستریستی هست در واقع، که جوانهایی هستند از ایران اومدن در سال اول 60، اینها ادامه پیدا میکنن و جو عمومی محیط رو چپ میکنن، ولی اینها هم عضو جبهه ملی هستند، مثل خود من، مثل خسرو کلانتری، هم عضو کنفدراسیون هستند و در واقع سازمان دیگه ای نیستن. توجه میکنه خود درون جبهه ملی رو هم دارن رادیکالیزه میکنن. توجه میکنه این بعدها رفته رفته پایه های ایجاد دو تا در واقع روند سیاسی در آمریکا رو به وجود آورد که مهمترینش بودن، که همینطور که گفتم یک جریان اتحادیه کمونیست های ایرانه که بعدها البته شد اسمش اتحادیه کمونیست های ایران، اول سازمان انقلابیان کمونیست بود اسمش، بعدها شد اتحادیه کمونیست ها، و یک عده هم که در این جریان چپ میشن و هواداری میکنن از سازمان انقلابی که در اروپا تشکیل شده بود بعد از انشاءالله از حزب توده. این سال 70، از سال 70 به بعد خود جبهه ملی هم یک روند بسیار تکاملی دیگری پیدا میکنه، به ویژه بعد از پیدایش مبارزات چریکی در ایران، که در واقع اونها هم وارد یک نوع پروسه رادیکالیزه میشن و شروع میکنن به طرفداری از چریکا و دوباره طبیعتا به ایدئولوژی مارکسیسم و غیره
تماس یا اطلاعات از چریکا در ایران در چه حدی بود؟
نوشته هاشو میومد خارج و مطالب تئوریکشون میومد خارج. بعدها که چریکا نمایندگانی فرستادن در خاورمیانه و اونجا چون جبهه ملی هم یه بخشی در خاورمیانه داشت به نام جبهه ملی ایران در خاورمیانه، با اونها در تماس قرار گرفتن و طریق اونها و جبهه ملی اروپا طبیعتا همه مطبعات شد اونجا پخش میشد. بعدها چند نفرشون هم اومدن خودشون در اروپا و در تماس مستقیم میشد.
ولی اون وقت از نظر سازمانی تماس بین کنفدراسیون در امریکا و در اروپا چطور بود؟
یعنی خود کنفدراسیون
با ما یه سازمانی که حالا دیگه دو قاره‌ای بود، این چجوری منیج میکرد؟
خیلی در واقع ما در هر کشوری یک فدراسیون داشتیم. این فدراسیون تشکیل میشد از سازمان‌های محلی، مثلا در آمریکا سازمان داشتن یا در نیویورک، سازمان دانشان ایرانی در واشنگتن، سازمان دانشان ایرانی در شیکاگو، در نوردن کالیفرنیا، در شمال کالیفرنیا، در جنوب کالیفرنیا و در نقاط دیگه.
ضابطه عضویت چی بود؟
قبول خط مش و اساسنامه.
ولی در حقیقت به اصطلاح یک عضویت رسمی بود.
بله، یه عضو شدن، یعنی فقط عضو حق رأی داشت. میدونستی عضو نشین در جلسات شرکت کنی.
و هر سازمانی در حقیقت مسئولی بود ببینه کی عضو شکی نیست در هر شهر.
بله بله. یعنی سازمان های محلی میدونستن. پس این سازمان محلی، این سازمان های محلی هر سال علاوه بر مجامع عمومی که داشتن که بالاترین ارگانشون بود، هر سال یک در واقع یک نمایندگانی انتخاب میکردن که بهش میگفتن شورا، که در واقع مجلسشون بود، کنگرهشون بود. این کنگره های محلی هیئت دبیران سازمان محلی رو برای یک سال انتخاب کرد و نمایندگان به کنگره فدراسیون رو رجوع میکنید بنابرای تعداد عضوی که داشت نماینده انتخاب میکرد در این که شرکت کنند در کنگره سالانه فدراسیون مثلا امریکا. حالا این پس شد واحدهای محلی و هیئت دبیران محلی. کنگره سالانه سازمان یعنی فدراسیون از این نمایندگان تشکیل، از نمایندگان سازمان محلی تشکیل میشد و هیئت دبیران فدراسیون را انتخاب میکرد و نماینده انتخاب میکرد برای شرکت در کنگره کنفدراسیون. نمایندگانی که از فدراسیون ها میومدن در کنگره کنفدراسیون انتخاب میکردن هیئت دبیران کنفدراسیون رو برای یک سال و در واقع ختمش و سیاست عمومی کنفدراسیون رو می‌دفتن. در هر کدوم از این سطوح اون وقت حتی مش و سیاست ها و برنامه ها هم تنیم شد.
شما مثلا فرض کنید سازمان هایی داشتین که تمام کار کنفدراسیون تمام فدراسیون ها رو در بر بگیره، مثلا فرض کنید سازمان مطبوعات، پابلیک ریلیشنز، سازماندهی.
بله همه یه واحد های مرگه همین کار رو میکنن،
ولی یه واحد مرکزی برای این کار نداشتیم.
چرا دیگه؟ پس ببینیم واحد محلی 5 دبیر داشت. دبیر تشکیلات، دبیر انتشارات، دبیر امور بین المللی که روابط با سازمانه داشتی دیگری داشت، دبیر امور مالی، دبیر امور فرهنگی. این پنج دبیر برای فدراسیون آمریکا وجود داشت که این کار رو برای تمام فدراسیون آمریکا انجام میدادن. مثلا اگر شمالی کالیفرنیا نشریه محلی خودش رو داشت، یه نشریه مرکزی داشت فدراسیون آمریکا که برای همه آمریکا بود. توجه میکنیم؟ بعد این همین رو مثلا آلمان هم داشت، همین رو ایتالیا هم داشت، فرانسه هم داشت، هندوستان هم داشت، کانادا هم داشت، همین فدراسیون ها. بعد این هیئت دبیران رو کنفدراسیون داشت که نشریاتش برای تمام کنفدراسیون بود.
آخه اینه چجوری فرض کنیم اعمال قدرت میکرد کنفدراسیون؟ یعنی اگر یک بخشی کارش انجام نمیداد، کار درست انجام میداد، چجوری دوبان یه سازمان
در کنگره ها مورد مؤاخذه قرار میگرفتن و مورد انتقاد قرار میگرفتن و شدیدترین دیگه مؤاخذه‌ای هم که میتونست در موردشون بشه این است که گزارششون رد میشد، یعنی مورد تایید قرار نمیگرفت. یعنی دبیران محلی و دبیران فدراسیون و دبیران کنفدراسیون هر ساله باید به اون کنگره که انتخابشون کرده بود گزارش فعالیتشون رو میدادن.
آقا میدونیم در این سال یک چیزی که خیلی جالبه در مورد کنفدراسیون، خصوص با در نظر گرفتن جبه فکری ایران، اینیست که هیچ نوع انشعاب اساسی درش نشد.
نه.
ولی خب چجوری از این جلو گیری کرد؟
ببینید کنفدراسیون رفته رفته به یک سری معیارهای دموکراتیک دست پیدا کرده بود که اعضایش ضمن تضادهای شدیدی که ممکن بود با عقاید همدیگه داشته باشن بر سر یک سری اصولی توافق و تفاهم داشتن. بعدها که انشاب کنگره 16 صورت میگیره، من بهش اشاره خواهم کرد که چه تحقیقاتی شده بود و چرا دیگه عملا نمیکشید کنفدراسیون به صورت واحد. ولی تا کنگره 16، یعنی به مدت 16 سال تقریبا، کمی کم تر از 16 سال میشه چون بعضی کنگره هم فوق العاده بود، بنابر خط مشی و منشور کنفدراسیون و اساسنامه کنفدراسیون رفتار میکردن افراد با هم و همکاری میکردن با هم، حتی در حد رهبری شرکت میکردن جمع نظریات مختلف در رهبری کنفدراسیون.
آقا چقدر شما کنگره داشتیم و چه یعنی کنگره که خب کنگره بین‌المللی بود
و بعد سالانه خود کل کنفدراسیون
چقدر تعداد افراد شرکت میکردن؟
نماینده ها مثلا فرض بفهمید الان دقیق یادم نیست، ولی مثلا تعداد نمایندگانی که شرکت میکردن شاید حدسی دارم میگم در میادم نیست، ولی مثلا 80-90 نفر نماینده بودن.
اینا هر کدوم نماینده چی بودن؟
نماینده بودن از طرف فدراسیون ها،
یعنی مثلا فرض کنیم فدراسیون نیویورک یه نفر رو میفرستاد.
نه فدراسیون های مختلف فرق داشتن. فدراسیون آمریکا نمایندگان آمریکا رو انتخاب میکرد میفرستاد کنگرش،
یعنی یک کنگره امریکا اول بود قبل از کنگره ملی.
در کنگره‌ای که انجام میشد برای انتخاب هیئت دبیران آمریکا برای رسیدگی به امور خود آمریکا، در اونجا تعداد نمایندگان آمریکا هم تعیین میشدن و میرفتن به کنگره. در اروپا بر مبنای سازمان‌های محلی انتخاب میکردن، مثلا مونیخ نماینده انتخاب میکرد برای کنگره، فرض کنید برلین برای خودش انتخاب میکنه، یعنی فدراسیون انتخاب نمیکنه، اونها شهر انتخاب میکنه.
اون وقت به طور کلی آیا هیچ نوع ضابطی داشتن که هر نماینده در حقیقت به اصطلاح نماینده چند رأی؟
بله.
یعنی چند عضوه؟
بله چیز داشت دیگه، مثلا اینجوری بود که از مثلا 20 نفر تا 40 نفر یک نماینده، 40 نفر نماینده ها در
مرمان رسال. این کنگره ها معمولا در اروپا بود؟ کنگره بین
الملل؟ کنگره جهانی کنفدراسیون در اروپا بود، معمولا در آلمان شهر فرانکفورت.
اون وقت چرا اونجا؟ چرا؟
خب فدراسیون آلمان بعدها یکی از قوی ترین فدراسیون های کنفدراسیون شده بود و
از نظر تعداد یا از نظر
بله از نظر تعداد
حتی بیشتر از امریکا؟
بله اواخر امریکا هم خیلی زیاد شده بود اواخر، ولی تا مدت ها آلمان از همه بیشتر بود و فعالتر بود. علاوه بر اون خب سفر افراد از نقاط مختلف به اروپا به آلمان راحت تر بود تا بخواد همه مثلا فرض فهمید از هندوستان و جاهایی میدونم حتی اروپا شرقی ما یه مدت سازمان داشتیم بعد بستنش دولت تا مثلا جاهای اروپا همه بخواهم بیان امریکا، این اصلا غیر ممکن.
از حد کنگره جهانی تا چه حد پایین شما کنگره داشتیم به طور مرتب؟ مثلا این کنگره امریکا بودون سالانه بودون هم؟
همه فدراسیون ها سالانه کنگره
حتی
داشتن،
حتی مثلا بسکنی شهر برقی هم یه کنگره سالانه
نه فدراسیون ها یعنی سازمان های کشوری سازمان های کشوری فدراسیون وقتی که میگم منظورم سازمان کشوریه.
از اون پایین تر چه جوری؟
پایین تر سازمان های محلی،
یعنی مثلا ایالت کالیفرنیا یک کنگره برای
ایالت کالیفرنیا دوتا داشت، دوتا سازمان بود، یکی سازمان شمال کالیفرنیا بود که همه شمال کالیفرنیا رو زیر پوشش داشت، یکی سازمان جنوب کالیفرنیا.
این دوتا با هم هم کنگره داشت؟ همه به مرکز
میرفت.
اون وقت از نظر مالی چه جوری میگشت سازمان به این؟ از نظر خرج سفر گردوندن چرخ سازمان
از طریق در واقع ما چند تا منبع مالی داشتیم، یکی حق عضویت ها بود که چیز زیادی نمیشد، یکی
چقدر بود مثلا همینجوری برای یه رقمی
خیلی کم، معمولا مثلا اوائل یک دلار بود مثلا
برای سال
بله، بعد هم مثلا 5 دلار شده بود، اون چیزی نبود ولی به هر حال اون بود. یکی از منابع مهم درآمد کنفدراسیون جشن هاش ما جشن مختلفی میذاشتیم و بلیت میفروختیم و از این طریق درآمد خیلی خوبی داشت کنفدراسیون. جشن مهرگان مثلا و به ویژه جشن نوروز درآمد خیلی خوبی داشت کنفدراسیون، یعنی سازمان های محلی میذاشتن اینا رو، ولی درآمد اصلی کنفدراسیون کمک داوطلبانه احزاب بود. بعضی چیزا
خیلی مثلا سفرها رو به خرج خودشون می‌رفتن یا
به خرج خودشون می‌رفتن، اون وقتی که همه تقریبا به خرج خودشون می‌رفتن یه چیزی هم جیبشون می‌دادن، چیزی که در پول نمی‌گرفت از کنفرانس.
از به خارج کنفرانس صرف چی می‌شد؟
صرف تبلیغاتش، تظاهراتش، بعضی وقتا دستگیر می‌شدن بچه‌ها می‌افتادن تو زندان.